ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، هر جایی که هستید و در شامگاه سه شنبه خودتون در یک شب بهاری دیگه در ایران مجله شامگاهی رادیو فردا رو می شنوید. آزاده اصلی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله یک ساعته زنده شامگاهی رادیو فردا با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم در هفتمین شب از اردیبهشت ماه برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم مجله شامگاهی رو مثل همیشه با جمشید زند.
با سلام. هزاران تن از شیعیان عراقی روز سه‌شنبه در بغداد برای فشار آوردن بر پارلمان در راستای رأی به تغییر در کابینه تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان در پاسخ به دعوت مقتدی صدر روحانی شیعه به خیابان آمدند و در نزدیکی منطقه سبز بغداد که مقر پارلمان و سفارتخانه ها و تحت تدابیر شدید امنیتی است تظاهرات کردند. معترضان می‌خواهند با ایجاد تغییر در کابینه حیدر علی‌بادی نخست وزیر عراق برای مبارزه با فساد اقدام شود، اما این تغییرات تبدیل به موضوع مناقشه بین قانونگذاران عراقی شده است. تظاهرات روز سه‌شنبه در بغداد بزرگترین گردهمایی اعتراضی در هفته‌های اخیر بود. در پارلمان عراق نیز حدود 100 نماینده خواستار کنار رفتن رئیس این نهاد سلیم الجبوری هستند و از همین رو حدود 2 هفته است که در پارلمان تحصن کردند. سفیر سوئیس در تهران که کشورش حافظ منافع دولت آمریکا در ایران است به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضار شد. این احضار برای ابلاغ اعتراض رسمی ایران به رأی دادگاه‌های آمریکا درباره اموال توقیف شده ایران انجام شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، 2 یادداشت رسمی که حاوی اعتراض ایران به این احکام بود به سفیر سوئیس داده شده است. بنابر این گزارش، سفیر سوئیس در تهران گفته است مراتب را سریعاً به وزارت امور خارجه آمریکا منعکس و نتیجه را اعلام خواهد کرد. هفته گذشته دیوان عالی آمریکا حکم دادگاه بدوی این کشور درباره استفاده از 2 میلیارد دلار از اموال توقیف شده ایران برای پرداخت غرامت به قربانیان حملات تروریستی را تایید کرد. روز دوشنبه نیز جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت دولت از این حکم دستگاه قضایی آمریکا حمایت می‌کند. وزیر امور خارجه ایران که با مجله آمریکایی نیویورکر گفتگو کرده می‌گوید اولین تعامل رئیس جمهوری با مجلس جدید در ایران ارائه لایحه منشور حقوق شهروندی خواهد بود. محمد جواد ظریف در پاسخ به سؤالی در این باره گفته است اگرچه این منشور نیاز به تایید مجلس ندارد، اما از آنجا که حسن روحانی احتمالاً می‌خواهد روندها، ضمانت‌ها و مکانیزم‌هایی در آن ارائه دهد، برای تایید آن را به مجلس ارائه خواهد کرد. تدوین منشور حقوق شهروندی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی در سال 92 بود و او 100 روز پس از شروع به کار دولتش متن اولیه این منشور را منتشر کرد. از آن زمان برخی از فعالان و نهادهای حقوق بشری خواستار شفافیت در مراحل مشورت و ابراز نظر برای تکمیل آن شدند و برخی دیگر نیز آن را غیر ضروری و فاقد ضمانت اجرایی توصیف کردند. خبرگزاری تسنیم گزارش داده است که دادگاه انقلاب 4 متهم پرونده‌هایی که امنیتی خوانده شده در مجموع به 27 سال حبس تعزیری محکوم کرده است. این خبرگزاری به نقل از محمود علیزاده طباطبایی وکیل دادگستری گزارش داد که در این پرونده آفرین چیتساز خبرنگار به 10 سال حبس تعزیری محکوم شده است. اتهامات خانم چیتساز که به همراه چند روزنامه‌نگار دیگر از آبان ماه سال گذشته در بازداشت به سر می‌برد، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت و ارتباط با دولت‌های بیگانه عنوان شده است. آقای علیزاده طباطبایی گفته است دیگر موکل روزنامه‌نگارش احسان مازندرانی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت به 7 سال زندان و داوود اسدی و احسان سفرزایی نیز به 5 سال حبس محکوم شدند. اتهام این دو فعال رسانه‌ای نیز اجتماع و تبانی علیه امنیت خوانده شده است.
متشکرم. جمشید زند بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو میشنوید. رهبر جمهوری اسلامی ایران باز هم از مراحل شکل‌گیری تمدن مورد نظرش به نام تمدن اسلامی گفت.
ساختن دولت الگو و دولت ارزشی و دولت اسلامیه که آقای خامنه‌ای میگه ما توی مرحله مرحله 4 که مردم رو هم ارزشی بکنه.
و از زیر پیشین دفاع و مشاور ارشد حسن روحانی و چند مقام مسئول دیگه در کشور خواستار محاکمه محمود احمدی نژاد برای توقیف دلارهای ایران در آمریکا شدند.
تقریبا تمام آن چیزی که آقای احمدی نژاد انجام داده مورد حمایت مستقیم آیت الله خامنه ای و سپاه به عنوان ارکان اصلی قدرت در جمهوری اسلامی ایران بوده.
و پلیس از برخورد جدی با حیوان آزارها خبر داد.
برای گرفتن سگ‌ها تو خیابون ماده قانونی وجود نداره، جرمی نیست حمله حیوانات تو ماشین یا تو خیابون، ولی باید مثلا آیین‌نامه‌های داخلی رو خودشون نوشتن و بر اساس اون افراد رو بازداشت می‌کنن، حیواناشون رو می‌گیرن.
بیشتر می‌شنوید اگر همراه ما بمونید در کنار برنامه صدای شما صدای فردا. آیت الله خامنه ای روز دوشنبه در سخنانی از مراحل شکل‌گیری تمدن مورد نظرش که به عنوان تمدن اسلامی هست سخن گفت. اونطور که آقای خامنه ای تاکید کرده، آنچه که در ایران میگذره با هدف برپایی تمدن جهانی اسلامیه. ادبیاتی که به نظر میاد از دولت محمود احمدی نژاد، دولت مورد حمایت آقای خامنه ای، در 6 سال اول از 8 سالش به انزوا رفته بود. از مهرداد قاسم فر بشنویم.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیداری که با اعضای شورای با عنوان شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت داشته، از مراحل تحقق اهداف انقلاب اسلامی شامل یک الگوی جهانی با عنوان تمدن اسلامی سخن گفته است. رهبر جمهوری اسلامی با برشمردن مراحلی 5 گانه، مرحله سوم را که به گفته او مرحله فعلی است را شکل گیری دولت اسلامی خوانده و مرحله 5 را تحقق تمدن اسلامی. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن فرانسه، در این باره میگوید:
آقای خامنه‌ای میگه 5 مرحله داره ساختن تمدن اسلامی. مرحله اولش از بین بردن قدرت صادقه که خب حالا ما انقلاب. مرحله دوم گرفتن قدرت که خب آقایون سر کار اومدن. مرحله سومش ساختن یه دولت الگو و دولت ارزشی و دولت اسلامیه که آقای خامنه‌ای میگه ما تو این مرحله ایم. مرحله چهارم اینه که مردم رو هم ارزشی بکنه و مرحله پنجم نه این الگو صادر بشه و یک تمدن ساخته بشه. حالا واقعا شگفت انگیزه. مرحله اول و دوم که خب خود به خودی اتفاق افتاده، از مرحله سوم آقای خامنه‌ای تعجب میکنم، مگه شکست ها رو نمیبینه ایشون؟ همه مسئولین سابق این نظام که ادعای دولت سازی الان به ازش میشه یا محصورن یا متهم به فتنن یا جاهلن یا نادانن یا خائنن. واقعا شگفت انگیزه. نفوذی هم که این الگو به مردم نداشتی، چون رأی همین مردم رو خسارت محض میدونه. چون الگوهایی که مد نظر ایشون هست و طرف مردم زقتر قرمز خورده تو انتخابات مجلس خبرگان.
آیت الله علی خامنه ای که به گفته وبسایت رسمیش سعی کرده مراحل 5 گانه رسیدن به تمدن اسلامی را در این دیدار تبیین کند، تحقق سبک زندگی اسلامی را نیز منوط به شکل گیری یک جامعه اسلامی دانسته است. جامعه ای که به گفته او تا کنون در ایران حتی مرحله پیش از آن، یعنی تشکیل دولت اسلامی، محقق نشده است. تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس:
این سیاست با رفتارهای و تاکتیکای ایشان مثلا قابل همخوانی نیست، چون تمدن ساختن، دولت ساختن به یک تعامل و ثباتی نیاز داره که ایشان نه در داخل دنبال این ثبات بوده و نه در منطقه و نه در جهان. به نظر من این سخنرانی و این هیئتی که ایشان درست کرده نشان دهنده ایده است که در ذهن اینا داره. این ایده بسیار کلی است، یک بدون مدل. در عین حال این ایده اساسا با رفتارهای راهبردی و رفتارهای سیاسی خودی بیم نمیخونه. تمدن سازی نیاز به جامعه همراه، فرهنگ و به قول خودشان گفتمان سازی فرهنگی نیاز داره.
جمهوری اسلامی به زودی به 4 دهه استقرار خود خواهد رسید. 4 دهه‌ای که میزان بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی ایران در قیاس با سال‌های پیش از وقوع انقلاب به گفته آمارهای موجود شتابی تند و افزایشی سرسام‌آور داشته است. با این حال آیت الله علی خامنه‌ای رهبری که بخش اعظم این مدت سکاندار کشتی نظام اسلامی بوده، هنوز از رفع تبعیض و فقر و بیکاری در جامعه اسلامی مورد نظرش می‌گوید. به نظر می‌رسد این همان جامعه آرمانی است که در سال 1357 خورشیدی نسلی برای تحققش نظام پیشین را برانداختند. اما هنوز نه تنها جامعه مورد نظر به آن آرمان‌ها نرسیده، بلکه گفته می‌شود که دورتر هم شده است. رضا علیجانی.
بله آقای خامنه‌ای خوب به جای تجدید نظر و رویاهاش به جنگ واقعیت میره. ایشون خب یه مدت بعد از دولت هاشمی از اون دولت به بعد ایشون یک رویای یک دولت مکتبی یک مدیریت جهادی رو داشت. وقتی به احمدی نژاد رسید در واقع به شدت تجلیل کرد و به شدت رویا پردازی کرد، اما این رویا به یک کابوس بزرگ تبدیل شد. فاسدترین دولت پس از انقلاب و ناکارآمدترین دولت پس از انقلاب و من تصور نمی کنم ایشون تا آخر عمر هم به سرانجامی برسند و به شکست خودشون اعتراف بکنند و این پایان غم‌انگیزی است که هر نیروی و هر اقتدارگرایی که فاصله گرفته با واقعیت و دورش رو متولدن گرفتن و خودش هم دوچار نارسیسم و خودشیفتگی است به جز اون سرانجامی نخواهد.
تقی رحمانی میگوید حتی تحقق چنان رؤیایی هم اساساً با نظریات شیعه سنتی مغایرت دارد.
مسئله مهم در سخنان ایشان نکته مسئله مهم نیست که این با سنت شیعه فرق داشته. هیچ وقت شیعه از طریق خود دولت اسلامی به تمدن اسلامی خدمت نکرده. دولت ها در نظام های اسلامی معهود از قرن های اول اصلا شیعیان با اون دولت ها حتی مشکل هم داشتن. ایده ایشان یه مدار نزدیک به دیدگاه صفویت، دولت صفویت که تحت تاثیر دیدگاه آقای ولایتی است و ایشان هم تمایل به این دیدگاه پیدا کرده. مشکل آقای خامنه‌ای به نظر من طرح ایده است که این ایده حتی با رفتارها و سیاستهای خودش هم در تعارضه. گفتم حوزه تمدن ساختن و دولت ساختن نیاز به ابزاری داره که با سیاستهای به اصطلاح راست افراطی و راست ایران چندان موفق نیست. الان تو ساختار حکومتی ایران شما به فساد ساختاری به طور مواجه است. این فساد ساختاری با کدام دولت با کدام سیاست میشه حل کنه؟ ایش سیاست دولت هایی که بیشتریشان بهشان تمایل داشته بر این فساد افسودن کم نکرده.
آقای خامنه ای سال هاست که این اعتقادات را کمابیش در سخنانش طرح می کند. با این حال برای به گفته وبسایتش تبیین این دیدگاه ها این ایام را برگزیده است. ایامی که چندان بی ارتباط با وضعیت جسمانی رهبری و شرایط عمومی نظام اسلامی به نظر نمی رسد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. در پی ادامه درگیری ها بین جناح‌های حکومتی بر سر اینکه چه کسی در مورد توقیف دلارهای ایران در آمریکا مقصر هست، وزیر پیشین دفاع و چند تن دیگه از مقام‌های مسئول از لزوم محاکمه محمود احمدی نژاد به عنوان مسئول دولت پیشین سخن گفتند. جزئیات را از جواد کوروشی بشنویم.
محمود احمدی نژاد دولت خود را پاکترین دولت تاریخ ایران می‌دانست.
خدا این دولت پاکترین دولت تاریخ کشور، پاکترین.
و تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران را کاغذ پاره می‌خواند.
حالا من که امروز اول نظرمو گفتم اینا یه کاغذ پاره است. واقعا هم کاغذ پاره است.
و حال نزدیک به 3 سال پس از پایان دولت او و آشکار شدن پرونده‌های اختلاس کلان مانند پرونده بابک زنجانی، به گزارش روزنامه شرق اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی و وزیر پیشین دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح میگوید آقایان 8 سال به اقتصاد، صنعت و تجارت کشور لطمه وارد کردند و هیچگاه نمیگویند در دوره‌هایی که تحریم‌ها را کاغذ پاره می‌دانستند 35 میلیارد دلار کجا رفت. به گفته آقای ترکان، هواداران دولت سابق امروز نگران اقدامات دولت 11 که از روی ناچاری باید دنبال کنند هستند. آقای ترکان میگوید باید قوه قضاییه به این قضیه ورود کند. مجلس باید به این قضیه رسیدگی میکرد که از آن زمان تا امروز ما نظارتی از سوی مجلس نداشتیم. به نوشته خبر آنلاین، سعید لیلاز پژوهشگر اقتصاد ایران هم در واکنش به حملات اصولگرایان به دولت برای مقصر جلوه دادن در مسئله توقیف اموال ایران توسط آمریکا میگوید او به یک محاکمه بسیار بزرگ فکر میکند، چون در تمام سالهای طلایی 750 میلیارد دلار درآمد نفتی به شکل کاملا درستی هزینه نشده است. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی هم آنچنان که روزنامه شرق می‌نویسد در همایش مجلس امید در دانشگاه عراق گفته است که مشکلات اقتصادی فعلی کشور حاصل برجام و عملکرد دولت فعلی نیست، بلکه به عملکرد دولت قبل باز می‌گردد. بنابراین و به گفته آقای مطهری، امروز برجام مانع بزرگی بر سر راه کسانی است که در دوره تحریم سود می‌بردند و اکنون علیه آن جفت‌سازی و تلاش می‌کنند کاری کنند که سرمایه‌گذاران خارجی جرأت سرمایه‌گذاری در ایران را نداشته باشند. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان درباره اهمیت و شانس یک محاکمه احتمالی محمود احمدی نژاد به رادیو فردا میگوید احتمال چنین محاکمه‌ای بسیار کم است.
فقط کسانی مثل علی مطهری یا اکبر ترکان نیستند که از ضرورت محاکمه احمدی نژاد حرف میزنند. بخش بزرگی از افکار عمومی و نیروهای مدنی به دلایل مختلف خواستار محاکمه آقای احمدی نژاد هستند، از جمله به دلیل انبوه فسادهای مالی و غارت ثروت ملی در دوران اون، یا به اتهام دور زدن قوانین و حتی نقض حقوق شهروندان. حتی کسی مثل صادق خرازی هم محاکمه آقای احمدی نژاد رو حق تاریخی ملت ایران خونده بود. هاشمی رفسنجانی و آقای اسحاق جهانگیری هم تلویحا از محاکمه احمدی نژاد استقبال کرده بودند. اما واقعیت این است که به رغم تمام این درخواست‌ها، تصور محاکمه تمام عیار و عادلانه کسی مثل آقای احمدی نژاد حداقل در این مقطع خیلی غیر واقع بینانه است. یک دلیل ساده، اون هم این هست که تقریبا تمام آن چیزی که آقای احمدی نژاد انجام داده مورد حمایت مستقیم آیت الله خامنه ای و سپاه به عنوان ارکان اصلی قدرت در جمهوری اسلامی ایران بوده. در واقع محاکمه آقای احمدی نژاد بخواهیم یا نخواهیم، محاکمه غیر مستقیم آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای پشت پرده قدرت هست و هیچ شاهدی وجود نداره که ما باور کنیم اونها حاضر هستند به اشتباهات خودشون اعتراف کنند. با وجود این، نکته مهم این هست که اصلاح طلبان و نیروهای منتقد میتونند از ابزار و تهدید محاکمه آقای احمدی نژاد به عنوان یک ابزار برای حفظ تعادل در عرصه سیاسی استفاده کنند. در واقع فشار برای محاکمه آقای احمدی نژاد، یعنی فشار بر آیت الله خامنه ای، یعنی فشار بر سپاه پاسداران برای پذیرش مسئولیت تمام آن چیزی که در 8 سال گذشته اتفاق افتاده.
از نعمت احمدی، حقوقدان استاد دانشگاه و وکیل دادگستری در تهران، پرسیدم از نظر حقوقی یک چنین محاکمه احتمالی چه فرایندی را باید پشت سر بگذارد؟
جدای از این که چه اتهامی وارد کنند، کی اتهام رو وارد کنه، از مدارک، اسناد، دلیل، علت و اصولا آیا صحیح یا صحیح نیست که بخواد فردی رو در حد رئیس جمهور یا در سطح رئیس جمهور محاکمه کنیم، جدای از این که آیا فعل واقع مجرم است یا نیست، قانون برای محاکمه رؤسای جمهور و مقاماتی از این دست راهکار حقوقی خودش رو داشته. برابر قانون مرجع قضایی رسیدگی به جرائم احتمالی رؤسای جمهور با بهای عمومی دادگستری اصولا صلاحیت عام محاکم عمومی حاکم است در نحوه محاکمه. به عنوان یک شهروند عادی که ما اینکه شما دیگه معاون اول رئیس جمهور آقای رحیمی که الان زندانه در همین محاکم عمومی در دادسرای عمومی انقلاب تهران رسیدگی شد و در درجه کیفری استاد محاکمه و وقتی میشه برفت ادبیات شهر هم رایش تایید شد.
در این میان و به نوشته روزنامه شرق، طهماسب به مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی با اشاره به توقیف 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در آمریکا میگوید این اوراق در سالهای 86 و 87 نیز بلوکه بود و بانک مرکزی تلاش کرد تا هرچه دارایی به شکل دلار یا اوراق و ذخایر ارزی با واحد دلار را داشت به واحدهای دیگر ارزی تبدیل کند تا از دستبرد آمریکا مصون بماند. به گفته رئیس کل پیشین بانک مرکزی بخشی از این کار هم انجام شد، اما بخشی از ذخایر اوراق دلاری در تحریم آمریکا ماند. آقای مظاهری به نوشته روزنامه شرق میگوید چون آقای احمدی نژاد در آن زمان اعتقاد داشت که این تحریم ها کاغذ پاره ای بیش نیست، در زمینه تبدیل ذخایر ارزی به سایر واحدهای ارزی آنطور که باید همکاری نکرد.
برخی از مقام ها خواستار محاکمه محمود احمدی نژاد برای توقیف دلارهای ایران در آمریکا در زمان دولت او شدند. این موضوع گزارش جواد کوروشی بود که در سایت ما هم منتشر شده، radiofarda.com، و در صفحه فیسبوک ما هم البته به اشتراک گذاشته شده. بردیا در صفحه فیسبوک ما پای همین مطلب نوشته که هیچ دادگاهی انقدر بزرگ نیست تا بتونه تمام کسانی رو که در ایران متهم به دزدی هستند در خودش جای بده و در نهایت هم همه این پرونده ها به گفته بردیا به جاده کشش نده میرسند. همینطور شورا نوشته حالا در واقع احمدی نژاد در زمان خودش جلوی رهبر قرار گرفته بود و به سپاهی ها هم گفته بود برادران قاچاقچی، پس چطور باید پاسخگو باشه در چنین شرایطی؟ سعید هم نوشته اگر دستگاه قضایی عادلی در کشور بود باید حسابهای همه کسانی که در جمهوری اسلامی ایران سمت داشتن رو بررسی میکرد. اما شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟
آقای احمدی نژاد علاوه بر خسارت‌های مالی و اعتباری که به این مملکت زدن، یک ادبیاتی رو باب کردن که متاسفانه نهادینه شده در کشور، برخلاف فرهنگ و اصول اخلاقی این مردم. الان مثلا میگن که به من مردم رأی میدن چون دولت آقای روحانی گند زده. خب یه حرف زشتیه. در همین حکومت عده زیادی به جرم توهین به رئیس جمهور زندانی شدن. چرا قوه قضایی گوش و چشمشو بسته به روی این مسائل؟ اگر توهین جرمه، خب ایشون داره توهین میکنه.
آقای احمدی نژاد، از روز اول تا به حال چنین ادبیات زشت به کار میبرید که دولت آقای روحانی گند زده است. این ادبیات پسندیده چه کسی است؟
معاون اول قوه قضاییه 7000 نفر نیروهای نامحسوس برای کنترل حجاب و مسائل دیگر رو عنوان کرد و با استناد به قانون اساسی گفت امر به معروف و نهی از منکر. میلیاردها دلار پول ملت رو دزدیدن افراد مختلف در رژیم و پولهای زیادی رو به سوریه و حزب الله لبنان و جاهای دیگه بدون اجازه مردم فرستادن و کشتار 400000 نفر سوری که آقای خامنه‌ای و دیگر مسئولین درش مستقیما دخالت دارند، آیا حق ملت ایران نیست بگه امر به معروف و نهی منکر شامل این جنایات هم میشه و باید این حکومتداران رو برحذر داشت از اقدام به چنین کارهایی؟
این آقای محمد خاتمی که مردم رو برای شرکت در دور دوم انتخابات مجلس تشویق میکنه، مگه ندید که نماینده مردم اصفهان رو بعد از انتخاب شدن رد صلاحیت کردند؟ حالا چطور شده که با وجود چنین شورای نگهبانی یک کلمه راجع به اون بیقانونی حرف نمیزنه؟ در عوض باز از مردم میخواد که بیان و شرکت کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111. 44مین سال روز تولد نرگس محمدی هست، فعال مدنی که در زندان اوین به سر میبره و از طرف یک نهاد حقوق بشری در شهر فرانکفورت در آلمان یک حرکت جمع‌آوری امضا برگزار شده برای آزادی این زندانی بیمار. در فراخوان این حرکت، آگاه کردن همگان تنها راه برای آزادی نرگس محمدی ذکر شده. جزئیات را از شهرام میریان بشنویم.
به دنبال اعتراض سازمان‌های مدافع حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و چهره‌های سرشناس دنیا نسبت به زندانی شدن نرگس محمدی، جامعه جهانی حقوق بشر در شهر فرانکفورت نیز کمپین و یا کارزاری را برای آزادی نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران آغاز کرده. این نهاد آلمانی از تقارن فعالیت 44 ساله خود با 44مین سال روز تولد نرگس محمدی بهره گرفته و در فراخوان خود به زبانهای آلمانی و انگلیسی از این فعال مدنی زندانی به عنوان سرشناس‌ترین مدافع حقوق بشر در ایران یاد کرده و نوشته نرگس محمدی به 6 سال زندان محکوم شده و به خاطر بدرفتاری در زندان در حال حاضر بیمار است و نیاز مبرم و فوری به درمان دارد. ولی مقام‌های جمهوری اسلامی از مداوای وی خودداری می‌کنند. جامعه جهانی حقوق بشر در شهر فرانکفورت آنگاه به حرکت گردآوری امضای خود از طریق آنلاین اشاره کرده و نوشته ارسال کارت پرسال و نامه به زندانیان اقدامی مؤثر در جهت جلوگیری از بدرفتاری با زندانیان سیاسی است. سوای این، حرکت‌های از این دست به زندانیان یادآور می‌شود که آنها نه فراموش شدند و نه تنها هستند. این نهاد حقوق بشری در فرانکفورت سپس از مخاطبان خود خواستار می شود در کمپین جمع‌آوری امضا برای آزادی نرگس محمدی شرکت کنند. در کنار این فراخوان، در سایت این نهاد ویدئویی نیز به چشم می خورد که در آن شیرین عبادی، وکیل سرشناس، با اشاره به دردها و رنجهای نرگس محمدی در زندان از همگان خواسته در این حرکت گردآوری امضا شرکت کنند.
نرگس محمدی بار اول که در زندان بود به خاطر شرایط نامساعد زندان و شکنجه های روانی و جسمی به شدت بیمار شد و در نتیجه با وثیقه فوق العاده سنگین اجازه دادن که برای درمان بیاد بیرون، اما قبل از اینکه درمانش تمام بشه مجددا او رو بردن زندان. حالش خیلی بده، او رو برای درمان در بیمارستان بستری کردن در حالتی که دست و پاش رو با زنجیر به تخت بسته بودن. این باعث شد که نرگس عصبانی بشه و شرایط نامساعد بیمارستان رو تحمل نکرد و اکنون با تنی بیمار در زندانه. از تمام آزاده خواهان جهان درخواست میکنم برای حمایت از نرگس محمدی مدافع حقوق بشر به دولت ایران اعتراض کنید که چرا مشهورترین فمینیست ایران الان زندانه و حتی اجازه درمان به او نمیدید.
نرگس محمدی به تشخیص پزشکان از دو بیماری شدید ریه و فلج عضلانی رنج میبرد و این گونه بیماری ها در فضای زندان و محیط های تنیسا تشدید میشود و هر آن میتوانند جان نرگس محمدی را به مخاطره اندازند. از طرفی تقی رحمانی همسر نرگس محمدی به تازگی به رادیو فردا گفت به خاطر سپری شدن بخشی از محکومیت و همچنین بیماری همسرش او میتواند به طور مشروط آزاد شود، ولی نرگس محمدی همچنان در زندان است. شهرام میریان، رادیو فردا.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
تا حدود 20 دقیقه آینده، کمتر از 20 دقیقه، میتونید این برنامه رو بشنوید اگر همراه رادیو فردا باشید. اما در ادامه بریم سراغ خبرهای ورزشی و همراه بشیم با فریبرز غریب.
یکی از مهمترین حواشی این روزهای ورزش ایران مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال است که قرار است روز 18 اردیبهشت ماه انجام شود. چند روز پیش 14 نفر از 34 نفری که خود را برای پست‌های مدیریتی مختلف فدراسیون نامزد کرده بودند رد صلاحیت شدند و امروز هم خبر آمده که فیفا به حضور برخی از مقامات دولتی در جمع اعضای مجمع انتخاباتی اعتراض کرده. فیفا روی حضور وزیر ورزش و جوانان و همچنین نماینده نیروی انتظامی در جمع اعضای مجمع عمومی انگشت گذاشته و صراحتاً به این مورد اعتراض داشته. طبق اساسنامه فیفا، دولت‌ها حق دخالت در امور داخلی فدراسیون‌های فوتبال کشورهای عضو این نهاد را ندارند. وضعیت تیم لیگ برتری نفت تهران به گفته بازیکنان و مسئولان این تیم همچنان نامطلوب است. نفت در جدول رده‌بندی لیگ برتر در رتبه پنجم ایستاده و شانس کسب سهمیه آسیا را هم دارد. اما طی چند هفته اخیر زمزمه‌هایی در مورد شرایط بد مالی و واگذاری این تیم به گوش می‌رسد. علیرضا منصوریان سرمربی نفت در گفتگو با سیما در این مورد حتی پای وزیر نفت هم برای کمک به میان کشیده.
وقتی من دیدم مسئولین نفت واقعا بی علاقه ام به نوع صحبت‌های منم سکوت کردم، با تمام احترامی که به آقای زنگنی دارم، میدونم ایشون هم سرش خیلی شلوغه، کلا توی یه سری مشکلات غرق شدیم. اگر بتونن واگذاریشو زود انجام بدن که بچه‌هامون مشکلاتشون حل بشه.
چالش بین صدا و سیما با فدراسیون فوتبال بر سر حق پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال بار دیگر خبرساز شده. دیروز مدیر بازرگانی صدا و سیما رسما اعلام کرد این سازمان قصد ندارد هیچ پرداختی بابت پخش تلویزیونی داشته باشد و امروز هم فدراسیون فوتبال در سایت رسمی خود خطاب به صدا و سیما هشدار داد تصمیم این فدراسیون برای عدم پخش مسابقات فوتبال از تلویزیون جدی بوده و بهتر است سازمان صدا و سیما به فکر پر کردن چنین فضایی باشد. ورزشکاران ایرانی که در المپیک 2016 ریو نشانه طلا بگیرند یک جفت کفش طلای 1 کیلویی که حدود 100 میلیون تومان قیمت دارد پاداش میگیرند. این وعده را یک شرکت تولیدی کفش داخلی ایران داده که در نوع خودش برای ورزشکاران طلایی المپیکی ایران جالب است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
تا حدود نیم ساعت آینده همچنان با شما هستیم. در ادامه درباره سالگرد فاجعه اتمی چرنوبیل خواهید شنید. سری میزنیم به عراق، کشور همسایه ایران، که همچنان اعتراض ها برای رأی به تغییر در کابینه و تظاهرات در این کشور ادامه داره. و در مورد هک مؤسسه جهانی تبادل پول یا سویفت خواهید شنید. و در انتها هم در کنار برنامه صدای شما صدای فردا برنامه رو میشنوید یا گزارش رو میشنوید در مورد آنچه که رئیس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس در مورد مبارزه با حیوان آزاری گفته. در روز 26 ماه آوریل سال 1986، 6 اردیبهشت ماه سال 65، ساعت 1:24 نیمه شب در راکتور شماره 4 نیروگاه اتمی چرنوبیل انفجاری رخ داد که هزاران نفر رو به کام مرگ کشید و زندگی 5 میلیون نفر رو تحت تاثیر قرار داد. در 30 سالگرد این فاجعه اتمی، بکتاش خمسه‌پور نگاهی داره به مراسم و یادبودهایی که در اوکراین برگزار شده.
در ساعت اولیه صبح سه‌شنبه آژیرها در اوکراین به صدا در آمدند تا گذشت 30 سال از لحظه اولین انفجار در نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل را خاطر نشان کنند. لحظه ای که انفجار اول سقف ساختمان حاوی یک راکتور را ترکاند و ابری از مواد رادیواکتیو را به بالا در آسمان پرتاب کرد. ابر حامل تشعشعات مرگاوری که سرگردان از مرزهای اوکراین داخل روسیه، بلاروس و اروپای شمالی شد. در مراسم یادبودی که روز سه‌شنبه در چرنوبیل برگزار شد، پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین از این مناسبت برای مطرح کردن مسائل جنگ در اوکراین و مشکلات کشورش با روسیه بهره برد.
На історичному шляху, яким крокує український народ, چرنوبیلська трагедія розташувалася приблизно на півдорозі.
در مسیر تاریخ که ملت اوکراین گام برمی‌دارد، فاجعه چرنوبیل تقریباً بین اشغال نازی‌ها و تهاجم روسیه اتفاق افتاد. سخت‌ترین آزمون ما بین جنگ جهانی دوم و جنگی واقع شد که مسکو علیه اوکراین به راه انداخته است. در زمانی که منابع عظیم برای غلبه بر تأثیرات این فاجعه همچنان مورد نیاز است، زمانی که بودجه بیشتر برای تأمین اجتماعی کسانی که محل را پاکسازی می‌کردند و دیگرانی که آسیب دیده‌اند شدیداً مورد نیاز است، ما مجبور شده ایم نزدیک به 1/5 هزینه‌های بودجه‌مان را به دفاع و امنیت اختصاص دهیم.
ми мусимо витрачати на оборону і безпеку ледве не п'яту частину видатків нашого бюджету.
رئیس جمهوری اوکراین در چرنوبیل همچنین گفت:
چرنوبیل певною мірою став каталізатором.
تا حدود مشخصی چرنوبیل از عوامل فروپاشی اتحاد شوروی بود. به پیدایش جنبش‌های ضد امپریالیستی در اوکراین و نزدیکتر شدن به استقلالمان کمک کرد.
і наближенню нашої незалежності.
مراسم یادبودی هم روز سه‌شنبه در شهرک اسلاووتیچ برگزار شد، شهرکی که برای سکنا دادن به کارگران جابجا شده بر اثر فاجعه چرنوبیل ساخته شد. در این مراسم یادبود یک مهندس نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل در زمان فاجعه به نام واسیل مارکین به خبرگزاری رویترز اظهار داشت:
این فاجعه تا پایان زندگیمان با ما خواهد ماند. به هر رو نخواهم توانست فراموشش کنم و هیچ کس از کسانی که از روز اول آنجا بودند فراموش نخواهند کرد. و من از روز اول فاجعه از 26 آنجا بودم.
سرهی اندریو از کارمندان نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل نیز در این مراسم گفت:
по большому счёту жаль то, что вся эта трагедия повлекла.
کلاً این فاجعه به عواقب عمده‌ای منجر شد. برای مثال نیروگاه کار نمی‌کنید، با اینکه تصمیم ما نبود، اما اگر صنعت انرژی رو همتراز با استانداردها حفظ کنن، شهرمون در شرایط خیلی بهتری قرار می‌گیره و کل کشور بهتر توسعه پیدا می‌کنه.
Славутич був би лучший. Страна була би, як говориться, розвитій.
در مراسمی هم که در کیف پایتخت اوکراین به مناسبت 30 سالگشت فاجعه هسته‌ای چرنوبیل برگزار شد، یاروسلاو بوریسیویچ که در روز فاجعه در نیروگاه هسته‌ای کار می‌کرد به رویترز گفت:
این پلاک‌ها به یاد شماری از دوستانم اینجا هستند. تقریباً هر سال اینجا می‌آمدم، چون گرامی داشتن موردی از به جا آوردن احترام است.
یک کارمند دیگر نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل به نام لیودمیلا کامکینا در مراسم کیف اظهار داشت.
فکر نمی کردیم که این حادثه تمام زندگی من را عوض کند و زندگی های من آنطور که ما می گفتیم به قبل و بعد از جنگ تقسیم شود. برای من جنگ هسته‌ای خاموش بود، برای کسانی که در پریپیات زندگی و در نیروگاه کار می کردند.
سطح تشعشعات رادیواکتیو در مناطق اطراف چرنوبیل همچنان بالاست. از سال 2010 میلادی طی 6 سال گذشته کار احداث محفظه عظیمی روی راکتور معیوب و مهرموم حدود 200 تن اورانیوم که گمان می‌رود هنوز آنجاست در دست انجام بوده است. دیدبان هسته‌ای ملل متحد به مناسبت 30 سالگرد فاجعه چرنوبیل نسبت به رضایت و اطمینان از خود در ایمنی اتمی هشدار داده است. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی یوکیا آمانو روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای نوشت چرنوبیل به جهشی در همکاری جهانی روی ایمنی هسته‌ای انجامید. وی افزود پس از فاجعه فوکوشیما در ژاپن در سال 2011 بهبودهای دیگری حاصل شد، اما درس کلیدی از هر دو واقعه این است که هرگز نمیتوان از بابت ایمنی مطمئن بود و از اطمینان از خود باید به هر قیمتی پرهیز شود. کمیته علمی ملل متحد در زمینه اثرات تشعشع اتمی 49 مورد مرگ فوری بر اثر انفجار نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل را شناسایی کرده است. یک مطالعه سازمان بهداشت جهانی وابسته به ملل متحد آمار نهایی مرگ و میر زودرس ناشی از فاجعه هسته‌ای چرنوبیل را حدود 4000 تن برآورد کرده است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
همکاران من تلاش میکنن در تلگرام تازه ترین فایل های صوتی رو برای شما بگذارن از گزارش های رادیو فردا و برنامه های هفتگی رادیو فردا. در ادامه باز هم یک گفتگو بشنویم. هزاران تن از شیعیان عراقی در بغداد روز سه‌شنبه برای فشار آوردن به پارلمان برای رأی به تغییر در کابینه تظاهرات کردند. این جمعیت در پاسخ به دعوت مقتدی صدر روحانی شیعه به خیابان آمدند و در نزدیکی منطقه سبز بغداد که مقر پارلمان و سفارتخانه و تحت تدابیر شدید امنیتی هست تظاهرات کردند. پروانه وعیدمنش از رادیو فردا در گفتگویی با علی صدرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان نظر او رو پرسیده در مورد نقش این تظاهرات در معادلات سیاسی جاری در عراق.
سهم بزرگی داره برای اینکه تمام اتفاقاتی که در عراق در چند هفته اخیر اتفاق افتاده در حقیقت در اثر فعالیت آقای مقتدی صدر بوده. ایشون اگر به خاطر داشته باشید دو هفته قبل رفتن و با اعضایشون اون منطقه سبز رو اونجا در همون جایی که دولت مراکز دولتی هست و پارلمان هست اشغال کردن و گفتن ما از اینجا نمیریم بیرون تا شما دست به اقدامات بذاریم. به آقای علبابی نخست‌وزیر مجبور شد در اثر این تظاهرات در حقیقت کابینش رو عوض بکنه، یعنی کابینش رو ترمیم بکنه، ولی هنوز اون تغییراتی که لازم بوده و متاسفانه انجام نگرفته و همین ملت امروز آقای مقتدی این طرفدارانش دوباره تظاهرات کرد.
آیا فکر میکنید این تظاهرات و تحصن ها میتونه به شکلی یک بحران جدید در کشور عراق منجر بشه؟
الان تقریبا این بحران شروع شده، یعنی آقای مقتدی کارش رو در دو ماه قبل شروع کرده و رفته تشدید کرده و گفته که تا اینکه دولت آقای عبادی از این صورت تغییر نکنه ما به اعتراضاتمون ادامه میدیم. و جالب این هست که برای این اعتراضاتش در توی پارلمان هم تقریبا تونسته یک اکثریتی به وجود بیاره که اونها هم کمیابیش حالا به دلایل دیگری خواهان تغییر دولت هستن. آقای عبادی هم در این میان مجبور شده که تمام وزراشو به اصطلاح مجبور به استعفا بکنه یا عوض بکنه، ولی سه تا وزراش وزیرای مهم کابینه‌ش از اقتصاد و نفت و خارجه و دفاع هنوز به همون افراد قبلی هستن.
دیگر تحلیلگران معتقدند که این اعتراض‌ها و تحصن‌ها در شرایط فعلی میتونه باعث تضعیف دولت و قدرت گرفتن داعش بشه. نظر شما چیه؟
این هم یکی از نتایج به اصطلاح جنبی شد برای اینکه تمام توان دولت فعلا معطوف این بحران داخلی شده و داعش در حقیقت داره به کار خودش در موصول و جاهای دیگه انجام میده و اون برنامه‌ای رو که داشتند که در بهار امسال به داعش به موصول حمله بکنن و شهر موصول رو از داعش پس بگیرن، عملا این برنامه به تعویق افتاده. کردها هم این روزهای اخیر صحبت از خودمختاری و یا جدایی میکنن، یعنی که دولت مرکزی به اون صورت اصلا قادر به کار مؤثری علیه داعش نیست.
علی سعدزاده بود، کارشناس مسئله خاورمیانه در آلمان. پروانه وحیدمنش از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
آقای صادق لایجانی، به نظر میاد شما در رویاهاتون خودتون رو رهبر اهل ایران میبینید و با نظرات تندتون تو هر زمینه‌ای که فرصت پیدا میکنید سعی میکنید رهبر رو به خودتون نزدیک کنید یا سرداران سپاه رو. ولی باید توجه داشته باشید دو رهبری که جمهوری اسلامی داشته هیچ موقع در موقعی که اینا رهبر شدن منفور نبودن. نه آقای خامنه‌ای که عده عظیمی از ملت ایران دنبالش بودن به درست یا به غلط، نه آقای خامنه‌ای ایشون به هیچ وجه منفور نبود. ولی شما با کاری که دارید میکنید ما هیچ جایی برای رهبر شدن ندارید و آینده این رو نشون خواهد داد.
آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفتن بد حجابی و بی حجابی جرم است در جمهوری اسلامی. البته یادشون رفته رضا خان به زور حجابا رو برمی‌داشت و ایشون و آقای خامنه‌ای حجابا رو به زور به سر مردم میکنن. آقای لاریجانی، با زور هیچ کاری انجام نمیشه و الان قرن 21 هست. از خواب بیدار بشوید و امید کوکبی ها و آقای موسوی ها را آزاد کنید. قرن 21 و اطلاعات هست. مردم برای خودشون میتونن دیگه تصمیم بگیرن. دوره حکومت دیکتاتوری و زور به پایان رسیده. آقای لاریجانی، مردم ایران شماها رو نمیخوان. با تشکر.
آقای روحانی، دیگه کم سخن رانی بکن، دیگه کم وعد و وعید بده، دیگه خجالت بکش، برو زندانیا آزاد کن، روزنامه نگارا آزاد کن، اونایی که ارزش دارن رو تخت بیمارستان خوابیدن دستشو بستید، برو اونا آزاد کن، به فکر مردم باش، دیگه اینقدر وعد و وعید ندی، تا که این حرفا میزنی؟
آقای حسن روحانی، زندگی مثل ماهی لیزه، مواظب باش سر نخوری، سر خوردی میری.
هموطن عزیزی که از آقای خامنه ای تقاضا میکنی که ایشان وضعیت مردم را پیش از سال 57 و اکنون مقایسه نمایند. آقای خامنه ای وضعیت خود و خانوادهشان را مقایسه میکنند و بیش از حد هم راضی‌اند و هم خوشنود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس در فضای تولید و تبادل اطلاعات فتا از آنچه که برخورد جدی پلیس با حیوان آزارها نامیده خبر داده. جزئیات از محمد زرقامی.
سرهنگ علیرضا آذردرخش، رئیس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا، در گفتگو با خبرگزاری مهر انتشار تصاویر ویدیویی از آزار حیوانات در فضای مجازی را مصداق خشونت دانسته و گفته است که پلیس فتا با این خشونت برابر قانون برخورد خواهد کرد. از چندی پیش شبکه‌های اجتماعی به ویژه شبکه اطلاع رسانی تلگرام شاهد هجوم تصاویری از آزار و اذیت حیوانها و یا شکار حیات وحش ایران به ویژه در مناطق تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست بود. در پاره‌ای موارد نیز تصاویر منتشر شده گروهی از حامیان حقوق حیوانات را بران داشت تا به برگزاری تجمع‌های اعتراضی دست بزنند. تجمع‌هایی که در آن هنرمندان هم حضور داشتند و در پاره‌ای از موارد بازداشت‌هایی را هم این تجمع‌ها در پی داشت. جاوید آل داوود، مدیر انجمن حمایت از حیوانات ایران در تهران، از تعاملی می‌گوید که باید به گفته او میان مجموعه مردمی و پلیس فضای سایبری ایجاد می‌شد.
انتشار
فشار اینا برای افراد معمولی باعث تحریک روحی نمیشد. موارد دیدیم که خودم خونه های مردم ریختن، درگیری های ایجاد شد و اون درگیری های غیر معقولی که ایجاد میشد گاهی اثر منفی روی همون سیستم قضایی میذاشت و باعث میشد که ما نتونیم حرفامون رو پیش ببریم و اون شخص حیوان آزار رو دستگیر کنیم، چون حواشی اون خیلی سنگین تر از اون جرمی بود که اون انجام داده بود.
به گفته رئیس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا، از بین بردن حقوق حیوانات به نوعی ترویج خشونت و برهم زنندگی نظم و بهداشت عمومی است. آقای آذردرخش در این باره به قانون مجازات اسلامی اشاره کرده و برخورد با افراد به گفته او منتشر کننده تصاویر آزار حیوانات در فضای مجازی را در راستای اجرای مواد 679 و 680 این قانون دانسته است. در ماده 679 تمرکز بر روی صیانت از حیوانات حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیوانی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده قرار گرفته و در ماده 680 قانونگذار توجه خود را بر صید و شکار حیوانات وحشی قرار داده است. انتشار پیاپی تصاویری از آزار حیوانات مجلس شورای اسلامی را هم بران داشت تا به این مسئله واکنش نشان دهد. مهرداد باوج لاهوتی نایب رئیس فراکسیون محیط زیست این مجلس به خبرگزاری مهر گفته است که نمایندگان فراکسیون محیط زیست از قانون حمایت از حیوانات استقبال می‌کنند. پیشنویس قانون حمایت از حیوانات 12 سال پیش به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، اما به دلیل آنچه نبود بستر اجتماعی مناسب از سوی نمایندگان وقت نامیده شد، در دستور کار مجلس قرار نگرفت. جاوید آل داوود رئیس انجمن حمایت از حیوانات ایران و از نویسندگان آن پیشنویس، نواقص قانونی را دلیل تعارض و نبود تعامل میان حامیان حقوق حیوانات و دستگاه قضایی و پلیس می‌داند.
شما تو ایران قانون حمایت از حیوانات نداریم، بنابراین سیستم‌های قضایی نمی‌تونن مستقیما شخصی به عنوان حیوان آزار مورد تهدید و زندان و محاکمه قرار بدن. همونطور که خودشون هم اشاره کردن، یه مواد قانونی اجازه پیدا میکنن ربطش بدن به این قضیه. من مثلا برای گرفتن سگ‌ها تو خیابون ماده قانونی وجود نداره، جرمی نیست حمله حیوانات تو ماشین یا تو خیابون، ولی با این حال مثلا آیین‌نامه‌های داخلی رو خودشون نوشتن و بر اساس اون افراد رو بازداشت میکنن، حیواناشون رو میگیرن یا جریمه میکنن.
پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات از شهروندان هم خواسته است تا آنچرا موارد مشابه و مشکوک نامیده به پلیس فتا گزارش کنند.
گزارش محمد زرقومی رو شنیدید در مورد برخورد با حیوان آزارها در فضای مجازی از سوی پلیس فتا. اما مؤسسه جهانی تبادل پول یا سویفت اعلام کرده مورد حمله هکرها قرار گرفته. در پی این حمله سویفت از 11,000 مؤسسه مالی خواسته نرم افزارهای خودشون رو بروز کنند. به گزارش گاردین، هکرها 81 میلیون دلار از بانک مرکزی بنگلادش سرقت کردند. جزئیات رو از حسن فرامرز بشنویم.
سیستم جهانی تبادل پول روز دوشنبه تایید کرد فعل و انفعالاتی در برخی حساب‌های این سیستم صورت گرفته که در نتیجه آن 81 میلیون دلار از حساب بانک مرکزی بنگلادش در نیویورک به یغما رفته است. به گزارش گاردین، هکرها با رخنه به این سیستم جهانی 11,000 مؤسسه مالی را در معرض خطر قرار دادند و این مؤسسات باید نرم افزارهای خود را تعمیر و بروز رسانی کنند. در بیانیه‌ای که روز دوشنبه از سوی سویفت منتشر شد، آمده است که هکرها موفق شده‌اند برای ردگم کردن مکان انتقال پول، نرم افزارهای سویفت در بانک مرکزی بنگلادش را دستکاری کنند. در این بیانیه، نامی از قربانیان این حمله سایبری عنوان نشده است. گاردین می نویسد هکرها توانستند با رخنه به این سیستم از حسابهای اصلی برای ایجاد حسابهای جعلی استفاده کنند و پول را از سیستم خارج نمایند. کارشناسان امنیت سایبری میگویند با توجه به اینکه حساب‌های زیادی از مشتریان سویفت در دسترس هکرها قرار گرفته، احتمال حملات مشابه به این سیستم جهانی تبادل پول دور از انتظار نیست. در همین رابطه شین شوک از مشاورین امنیت بانکی معتقد است هکرها بیشتر مایلند وقتشان را صرف حمله به مؤسسات بزرگ مالی نظیر سویفت نمایند، چون در زمان اندکی به سرمایه‌های کلانی دست می‌یابند. جاستین هاروی از افسران ارشد امنیت سایبری نیز معتقد است پس از برملا شدن حمله هکرها به سویفت، انتظار می‌رود هکرهای دیگر هم چنین مسیری را دنبال کنند. همزمان ناتاشا دتران سخنگوی سویفت به خبرگزاری رویترز گفت شباهتی که بین این حملات وجود دارد این است که هکرها با ورود به سیستم بانکی به گونه ای عمل می کنند که انگار مشتریان واقعی هستند، اما با فریب دادن سیستم پول را به حسابهای جعلی واریز می کنند. سویفت از تمامی مشتریان خود خواسته است تا 12 ماه می تمام سیستم های خود را به روز رسانی کنند. سیستم جهانی انتقال پول یا سویفت تحت مالکیت 3000 مؤسسه مالی قرار دارد. گفتنی است پس از برملا شدن این سرقت میلیونی در ماه گذشته که بزرگترین سرقت سایبری جهان نام گرفته، رئیس بانک مرکزی بنگلادش از مقام خود استعفا کرد. حسن فرامرز، رادیو فردا.
خب این آخرین گزارشی بود که شما در مجله شامگاهی رادیو فردا شنیدید، اما برنامه ثابت این مجله در این ساعت مثل همیشه صدای شما صدای فرداست که در سه‌شنبه شب‌ها پخش میشه. همراه آزاد توکلی باشید تا به سوالات شما در مورد بخش موسیقی رادیو فردا جواب داده بشه و همینطور در مورد تازه‌های سایت رادیو فردا بشنوید. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید و مجله شامگاهی ما رو شنیدید. امیدواریم که بعد از این برنامه هم همچنان همراه رادیو فردا بمونید. شب به شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و پیام رضی، مسئول بخش موسیقی رادیو فردا، توضیحات بیشتری از تغییرات تازه در این بخش خواهد داد و ماننده همیشه نظرها و پیشنهادهای شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام.
صدای شما صدای فرداست.
یکی از پرخواننده ترین مطالبی که در بخش اندیشه وبسایت منتشر شد، مطلبی بود با عنوان آیا خدا مرده است که فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، این مطلب رو نوشته و با بازخورد خوبی از سوی شما شنوندگان گرامی مواجه شد. آیا خدا مرده است؟ جمله که یکی از جنجالی ترین و بحث برانگیز ترین مقالات تاریخ مجله تایم بوده که 50 سال پیش در آوریل 1966 منتشر شد. مجله تایم در اون زمان برای اولین بار بدون عکس و فقط با 3 کلمه و 1 علامت سوال منتشر شد. بیشتر بشنویم از فرد پتروسیان.
قبل از هر چیز باید بگم که این مقاله در مورد اثبات خدا یا عدم وجود خدا در مجله تایم منتشر نشده، بلکه سعی و تلاش کارشناسان و استادان الهیات و نویسندگانی بوده که در اون دوره بحث می‌کردند که چگونه تصویر جدیدی رو از خدا بدن که با دنیای مدرن و مدرنیته و سکولاریزم بتونه جور در بیاد. و همون دوره هم جنبشی به نام جنبش مرگ خدا توسط چند کشیش و استاد الهیات را اندازی شده بود که نقل قولای زیادی در این مورد در این مقاله میبینیم. البته این جنبش پس از دهه 60 میلادی چندان دوامی نیاورد. در این مقاله هم ما خواستیم بحث رو باز کنیم، برای همین هم چند نفر از دانشمندان از دو طرف، یعنی خدا باور مثل دان پیج که با استیفن هافکینگ دانشمند معروف بریتانیایی 8 مقاله نوشته و لورنس کروس و مایکل شربر که خدا باورانی اند و در حوزه علم و دانش در آمریکا چهره های مطرحی اند، همینطور از یک استاد الهیات در بلژیک و رامین جهانبگلو استاد فلسفه در کانادا هم نقل قول شده. خوشبختانه بحث زیادی این مقاله برای کاربران ما ایجاد کرد که حدود بیش از 200 تا کامنت و نظر داشتیم. امیدواریم باز هم از این بحثا داشته باشیم و کاربران نظرات خودشون رو مطرح کنند، چرا که رادیو فردا فضایی برای بحث و تبادل نظر و همینطور در مورد موضوعایی که دربارش چندان صحبت نشده صحبت کنیم و با همدیگه بیندیشیم.
یکی از مخاطبان ما به نام محمد در وبسایت ما نوشته: به نظر من خدایی که برای شنیدن صدای مردم نیاز به شریک و واسطه داره تا صدای بنده هایش را بشنود، چنین خدایی به درد نمیخوره. و کاربر دیگری بدون نام نوشته: خدا همیشه هست، فقط درک ما از او کم شده. و کامران هم نوشته: به نظر من علم ذاتاً نمیتونه خدا رو بشناسه. کار علم شناخت موجود است و خدا موجودی در کنار دیگر پدیده ها نیست که علم بتونه اون رو بشناسه. خدا جزء نیست که با علم قابل شناسایی باشه. به نظر من انسان ذاتاً محدود و دچار فقر شناختی است و امکان شناخت خدا رو از طریق علم نداره. البته از راه‌های دیگر میتوان به وجود خدا پی برد.
یکی از مطالب پربیننده که شما رو به خوندن اون تشویق میکنیم مطلبیه که همکار ما هانا کاویانی تهیه کرده با تیتر تحریمی که ماند، تحریمی که رفع شد. در این مقاله هانا کاویانی نگاهی داره که پس از توافق هسته‌ای یا برجام چه تحریمایی رفع شده و چه تحریمایی باقی مونده و دارایی‌های بلوک شده ایران چه مقدارش آزاد شده و همینطور تفاوت تحریمای اولیه و ثانویه آمریکا چیه و کدوم تحریم‌های اتحادیه اروپا رفع شده. در واقع هر سوالی که درباره برجام و تحریم دارید و تا کنون بهش پاسخ داده نشده احتمالاً در مقاله هانا کاویانی با تیتر تحریمی که ماند، تحریمی که رفع شد خواهید یافت. از دیگر مطالب پربیننده اعتراض ایران به رأی دیوان عالی آمریکا برای پرداخت غرامت 2 میلیارد دلاری و همینطور سخنان عباس عراقچی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران که میگه تحریم دلار هم خواست ایران و هم خواست آمریکایی‌ها و تاکید کرده که ایران تمایلی به استفاده از نظام بانکی آمریکا نداره. پربیننده‌ترین فیلم هفته گذشته ما مربوط به جرای زیبایی در تهران بود که توسط همکار ما نوشید سید حسینی تهیه شده بود بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه. با همینطور فیلم‌های متعددی از درگیری‌های دستفشا در ایران با نیروهای انتظامی دریافت کردیم و به روی سایت و شبکه‌های اجتماعی منتشر کردیم، از جمله درگیری نیروی انتظامی و دستفروشان در اهواز. شما هم اگر فیلم و خبری در این مورد دارید برای ما بفرستید تا با دیگر کاربران به اشتراک بگذاریم.
در این بخش از برنامه پیام رضی از بخش موسیقی رادیو فردا با ما در استودیو است تا از تغییرات تازه بخش موسیقی برامون بگه.
جشنواره بی پایان ترانه های ایرانی در رادیویی که همه جا همراه شماست، رادیو فردا.
خوشحالم که در کنار شما شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا هستم تا شما رو با آخرین تغییرات بخش موسیقی رادیو فردا در سال تازه 1395 آشنا بکنم. این تغییرات صرفاً متعلق به برنامه ها یا میان برنامه های بخش موسیقی نیستند، اما بد نیست که از اینها شروع بکنیم. همیشه آرزو داشتیم که بتونیم در میان ترانه های رادیو فردا برنامه های فرهنگی تهیه بکنیم تا آگاهی شما رو نسبت به محیط زندگیتون، به جایی که هستید، به اتفاقات هنری اون شهر بیشتر بکنه. این فرصت فراهم شد و این اتفاق از هفته‌های گذشته آغاز شده. بعد نیست مروری بکنیم به این برنامه‌های تازه که به صورت 24 ساعته شنونده اون خواهید بود. در طول روز براتون از نمایشگاه‌های تازه خواهیم گفت که در گوشه و کنار ایران برپا میشه، نمایشگاه‌هایی که بیشتر به هنرهای تجسمی خواهند پرداخت. همینطور از تازه‌های دنیای سینما بهتون خواهیم گفت، از تازه‌های دنیای تئاتر، کاری که همکار خوبمون گشت سیار رادیو فردا مهدی طاهباز مسئولیتش رو به عهده گرفته. مهدی احمدی براتون از تازه‌های دنیای اپ خواهد گفت. همینطور خودم از تازه‌های دنیای کتاب براتون خواهم گفت، از دنیای نشر در ایران تا با فردا با هم بیشتر بخونیم. آتوسا هم برنامه رو تهیه میکنه به نام زمانی برای زمین که به آخرین موضوعات محیط زیستی خواهد پرداخت و همینطور از تازه های علوم براتون خواهد گفت. نوشین سید حسینی هم جالبترین خبرهایی که در طول یک هفته در دنیا اتفاق افتاده رو به گوش شما میرسونه. ما امیدواریم در طول سال تازه بتونیم این برنامه ها رو پربارتر از قبل هم بکنیم. و خب تا وقت تموم نشده بد نیست که راجع به ترانه های برتر صحبت بکنم. میدونم خیلی از شماها منتظر پخش این ترانه ها به شیوه قبلی هستید، اما در سال تازه همه چی عوض شده. ما هم در تلاش هستیم که شیوهی تازه پیدا بکنیم برای اینکه آراء شما به خوبی به دست ما برسه و ترانه برتر ما به درستی انتخاب بشه. الان همچنان مشغول گمان زنی هستیم با دوستانمون در بخش های مختلف و امیدوارم به زودی بتونم خبرهای خوبی رو از یک شیوه تازه برای انتخاب ترانه برتر رادیو فردا به اطلاعتون برسونم. تا اون موقع همراه بخش موسیقی رادیو فردا باشید.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.